ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه برنامه پیش از پرداختن به مطالب دیگه، بار دیگه از مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم، همچنان در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام به شما همراهان صبحانه با خبر و آغاز می‌کنیم خبرها رو با خبری از ایران. اولین آمار ماهانه منتشر شده توسط اداره گمرک ایران در سال جاری خورشیدی که در برگیرنده واردات و صادرات غیر نفتی ایران در ماه فروردین است، نشان از ادامه افت تجارت خارجی ایران دارد، در حالی که دولت دهم صادرات 59 میلیارد دلار اقلام غیر نفتی را برای سال جاری در نظر گرفته. جدیدترین آمار گمرکی حاکی از افت 11% صادرات غیر نفتی ایران در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته است. ایران در ماه گذشته تنها موفق به صادرات 2 میلیارد و 497 میلیون دلار کالا شده که نیمی از آن میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است. در میان اقلام صادراتی، محصولات پتروشیمی بیشترین درآمدزایی را برای ایران داشتند، اما آمارهای گمرکی نشان از افت 27% صادرات محصولات پتروشیمی ایران در ماه فروردین دارد. دولت آمریکا از اتخاذ موضع جدی علیه ممنوع بودن نامزدی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خودداری کرد. ژن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن درباره کاندیدای خاصی اظهار نظر نمی‌کند، اما خاطر نشان ساخت که مقام‌های ایرانی باید تمام کاندیداها را تایید کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به طور کلی از مشارکت زنان در انتخابات برای رسیدن به مقام‌های ارشد دولتی حمایت می‌کند. پیشتر آیت الله محمد یزدی فقیه عضو شورای نگهبان گفته بود در قانون اساسی ایران انتخاب زنان برای ریاست جمهوری ممنوع است. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد. در حمله ها و بمبگذاری های روز جمعه که خونبارترین خشونت های ماه جاری توصیف شده، بیش از 75 تن از اقلیت سنی در عراق کشته شدند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز شهرهای عراق شاهد کشته شدن شماری از شیعیان در یک رشته بمبگذاری بودند. مرگبارترین حمله ها جمعه در بعقوبه بود که بمبگذاری در مقابل دو مسجد سنی بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. در محله عمدتاً سنی نشین آمریه در بغداد نیز در انفجار بمب 20 تن کشته شدند. مردم شهرهای مدائن و فلوجه هم از بمبگذاری در امان نبودند. انفجارهای هفته گذشته به نگرانی ها از گسترش پیکارهای فرقه‌ای در عراق دامن زده است. و ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد ارتش مشترک آمریکا ارسال موشک‌های ضد کشتی روسی به رژیم بشار اسد را محکوم کرد و گفت این سلاح‌ها جنگ در سوریه را بدتر می‌کند. ژنرال دمپسی از این اقدام مسکو انتقاد کرد و آن را تصمیمی تأسف‌آور خواند که به گفته او موجب جسارت رژیم دمشق و طولانی‌تر شدن رنج مردم سوریه خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه از تحویل موشک‌های پیشرفته ضد کشتی روسی به دولت سوریه خبر داده بود. در این کنفرانس خبری چاک هگل وزیر دفاع آمریکا از روسیه خواست در ارسال کمک‌های نظامی به دولت دمشق تجدید نظر کند و افزود آمریکا و روسیه در جلوگیری از جنگ در منطقه خاورمیانه منافع مشترک دارند. و خبر آخر این که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر لزوم حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی که با هدف پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه برگزار می‌شود تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی ایران در این میان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف در گفتگویی که در وبسایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده، با اشاره به تمایل غرب بر محدود بودن کنفرانس بین‌المللی سوریه، اظهار داشت همکاران غربی ما تمایل به کوچک کردن حلقه شرکت کنندگان خارجی کنفرانس دارند.
بسیار ممنونم از فهیمه خضر حیدری. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت دقیقاً از فهیمه خضر حیدری درباره سخنان وزیر بهداشت که از به تعویق افتادن طرح پزشک خانواده خبر داده. بعد از اون درباره علت شرکت نکردن تیم ملی کشتی آزاد ایران در ادامه بازی‌های کشتی دوستان در لس آنجلس گزارشی خواهیم داشت، نظر یک کارشناس رو می‌شنویم و همچنین درباره نامه عزت الله انتظامی که دلیل عکس گرفتن از او در وزارت کشور رو یک عکس برنامه ریزی شده توصیف کرده و همچنین درباره جشنواره کن، سومین روز این جشنواره بین المللی فیلم خبرهای خواهیم شنید و ضمناً درباره دومین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر فرانکفورت آلمان هم گزارشی خواهیم داشت از شهرام میریان. وزیر بهداشت ایران از به تعویق افتادن طرح پزشک خانواده خبر داده. خبرهای آقای طریقت منفرد این روزها برای سلامت و بهداشت عمومی چندان خوشایند نیست. او از احتمال افزایش قیمت دارو پس از اختصاص ارز مبادلاتی به این حوزه هم گفته. فهیمه خضر حیدری.
8 سال است که دولت میگوید 2 سال دیگر طرح پزشک خانواده را کامل و در سراسر کشور اجرا خواهد کرد. حالا در ماه‌های پایانی دولت دهم، وزیر بهداشت که پیش از این هفته جاری را زمان شروع اجرای این طرح در تهران اعلام کرده بود، ناگهان خبرنگاران را غافلگیر کرده و میگوید اجرای این طرح فعلا به تعویق افتاده است. آقای وزیر به خبرگزاری فارس گفته است با وجود اصراری که بر اجرای هرچه سریع‌تر طرح پزشک خانواده در پایتخت داشتیم، اما به دلیل گستردگی تهران و جمعیت بالای آن، سیستم کارشناسی وزارت بهداشت توصیه کرده است فعلا این برنامه در استانهای کوچکتر اجرا شود. به تعویق افتادن دوباره اجرای طرح پزشک خانواده در شرایطی صورت می‌گیرد که محمد حسین طریقت منفرد وزیر بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده بود وزرای سابق بهداشت و درمان به خاطر کوتاهی در برنامه پزشک خانواده باید استغفار کنند. اما طرح پرماجرا و حاشیه پزشک خانواده اصلا از کجا کلید خورد؟ سال 1373 بود که طرح پزشک خانواده در قانون بیمه خدمات درمانی همگانی به تصویب رسید. سرانه که دولت باید از طریق بیمه خدمات درمانی برای شهروندان و روستانشینان تأمین کند، در این طرح 40% در آغاز کار دیده شد. منابع تأمین مالی برای اجرای طرح تعیین شد و با این حال 10 سال گذشت و زمانی که بودجه سال 1384 در مجلس به تصویب می‌رسید، هنوز خبری از اجرایی شدن طرح نبود. دلیل در دسترس نبودن بودجه کافی. مجلس با تغییر ردیف‌های اعتباری 300 میلیارد تومان به اجرای بیمه روستاییان و طرح پزشک خانواده اختصاص داد. جذب پزشکان خانواده از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی و طبیعتاً زیر نظر وزارت بهداشت کلید خورد و حتی طرح آزمایشی در چند استان اجرا شد. اما تمایل نداشتن پزشکان به اعزام به مناطق محروم و بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌گر به تأمین حقوق و مزایای آنها از همان آغاز کار طرح را با بحران شدید نیروی انسانی به بن‌بست رساند. سیاست‌گذاری‌ها عجولانه و شتاب‌زده ارزیابی شد و منتقدان از ضعف مدیریت برای اجرای طرحی ملی گفتند. همه اینها در کنار بحران ارز از کارنامه دولت‌های نهم و دهم در بخش سلامت و بهداشت عمومی، کارنامه‌ای نچندان موفق ساخته است. تا امروز عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کند که دولت قوانین مربوط به سلامت مردم را اجرا نکرده و سهم سلامت از بودجه کشور در 8 سال گذشته نصف شده است. مسعود پزشکیان همچنین گفته است که دولت‌های نهم و دهم در حوزه بهداشت و درمان به قانون عمل نکردند و دولتی که خودش را مدافع محرومان می‌دانسته کار را به جای رسانده که افراد فقیر وقتی بیمار می‌شوند مجبورند گدایی کنند و همه زندگی خود را بفروشند تا بتوانند هزینه درمانشان را پرداخت کنند. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که خود نیز پیش از این وزیر بهداشت بوده است، البته تاکید می‌کند که شرایط به گونه‌ای است که خیلی از مردم حتی اگر همه زندگیشان را هم بفروشند باز هم توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام میم ر از مهاباد نوشته: آقای خامنه‌ای، شما مدعی هستید که مثل تمام شهروندان ایران یک رأی بیشتر ندارید و رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشه و شما نقشی در این بین ندارید، در صورتی که مدتی قبل اکثریت هم به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس طرح سوال از رئیس جمهور رو امضا کردن که آقای احمدی نژاد بیاد مجلس و پاسخ بده. پس چرا نیامد؟ چون نمایندگان با رأی و دستور شما از پرسش منصرف شدند. رأی مردم کجاست؟ شنونده‌ای به نام اسقر نوشته: ژنرال دمسیه محترم، اگر شما صداقت دارید لطفاً اقدام دولت آمریکا در ارسال پول و سلاح به سلفیون تندرو و وهابی‌های مشرک را هم محکوم کنید. شنونده‌ای به نام نادر از تبریز نوشته: درود و سپاس به تمام کارکنان رادیو فردا. هموطن بیایید قول بدهیم زین پس اینقدر کوتاه بین نباشیم و مسائل را کمی عمیق‌تر بنگریم. اینکه فلان وزیر و یا جنتی ماشین بنز سوار میشه البته که توی خواب هم نمیدیدن، ولی این پولها در مقابل اختلاس‌های میلیاردی واقعا چیزیه؟ شنونده دیگری نوشته هر چقدر به انتخابات نزدیک میشیم ترس رژیم از اینکه مردم در انتخابات شرکت نکنن بیشتر میشه. این بهترین فرصته که تکلیف آنها رو روشن کنیم. نام این شنونده طاهره است، از فردیس که از شنوندگان وفادار صبحانه با خبره. شنونده دیگری نوشته سلام، میخواستم به حداد عادل بگویم سن هاشمی زیاد هست ولی سن جنتی و بقیه حضرات زیاد نیست. ادامه اسمس ها رو در فرصت هایی که در پیش داریم خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. تیم ملی کشتی آزاد ایران همچنان که شنیدید برای برگزاری بازی های دوستانه در نیویورک رفته بود و به ناگاه از ادامه این بازی ها و سفر به لس آنجلس انصراف داد. محمد زرقامی درباره واکنش مقام های ورزشی جمهوری اسلامی با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی کشتی در فنلاند گفتگو کرده. مهدی رستمپور:
واکنش‌های متناقضی از طرف ایران نسبت به این بازگشت ناگهانی و بی سابقه در ورزش صورت گرفته. ابتدا فدراسیون کشتی یک بیانیه صادر می‌کنه مبنی بر اینکه فدراسیون کشتی آمریکا مسئولیت این مسابقه رو نپذیرفته و ما برگشت، و بعد خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران که از پورت صحبت کردن، و در نهایت کمیته المپیک ایران که مشخصاً گفته ادعی قرار بود بیان داخل سالن با 10,000 پرچم شیر و خورشید مسائل سیاسی به وجود بیارن و ما به همین خاطر تصمیم گرفتیم این مسابقه رو لغو کنیم.
از طرفی هم یکی از اعضای سابق هیئت رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا هم به خبرگزاری فارس گفته که این مسئله خنده‌داره که آمریکا نتونه امنیت مسابقه معمولی رو برقرار کنه.
ببینید، اصولا آیا کسی این اجازه رو داره که ایجاد ناامنی بکنه در آمریکا یا در اروپا؟ اینها علت این مسئله‌ای که عنوان کردن اینه که توقع دارن مثل ورزشگاه‌های ایران جلوی هر کسی که دلشون خواست رو بگیرن، نذارن بیاد تو ورزشگاه، جیب تماشاچی‌ها رو بگردن، پرچم‌ها رو از دستشون بگیرن. خب اگر فدراسیون کشتی آمریکا حتی بخواد هم نمیتونه چنین کاری رو انجام بده. بعد از انتخابات 88 هر کشوری که ایران، حتی ترکیه هم رفت مسابقه بده، تندترین شعارهای سیاسی علیه رهبر ایران، علیه نظام جمهوری اسلامی سر داده شد در ورزشگاه. اما تیم‌ها مسابقه رو تا به انتها ادامه دادن، مسابقه رو نیمه تمام نگذاشتن. چطور شد که این بار به یک بار چنین تصمیمی گرفته میشه؟
این بار چرا این مسئله مطرح میشه و آقای افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک انگشت خودش رو دقیقاً میذاره روی مسئله پرچم شیر و خورشید؟
اینجا ما در واقع اگرچه مسابقه ورزشی رو بردیم اما قواعد بازی رو باختیم و در شرایط مسابقه دوم به مراتب جذاب‌تر هم بود. قرار بود تیم اصلی آمریکا مقابل ایران قرار بگیره. من به یاد نمیارم غیر از 1983 مسابقات جهانی کیف که اونجا هم مسابقات رو ایران نیمه تمام گذاشت و تیم رو برگردوند، اصلا سابقه نداشته که چنین اتفاقی رخ بده.
چه دلیلی امروز باعث میشه که اون هم یک مسابقه دوستانه اینگونه باش برخورد بشه؟
آقای زرقامی، روز قبل از مسابقه کنفرانس خبری در سازمان ملل برگزار میشه برای تیم‌ها و مسئولین تیم ایران از فرهنگ غنی ما صحبت میکنن، اما 24 ساعت بعد رفتاری رو بروز میدن که سنخیتی با فرهنگ ما نداره. و از همه اینا جالبتر اینه که برای 7 تا کشتیگیر 15 تا همراه رفته اونجا. غیر از این 15 تا همراه، خب مقامات ایرانی حاضر در سازمان ملل هم حضور دارن، تو سالن هم بودن، تو مسابقه کنار تشک نشسته بودن. اما باز تصمیم گیری برای بازگشت به ایران از تهران گرفته میشه، یعنی نه سرپرست، نه مدیر، نه مربی، اینا هیچ کدوم به حساب نمیان. فکر میکنم برای اولین بار بود که مخالفین نظام جمهوری اسلامی به این شکل رسمیت شناخته شدن، چون همیشه میگفتن که ما رفتیم، همه اومدن، خیلی از ما استقبال کردن و همه دوست دارن برگردن ایران، همه همراه ما بودن. ورزش ما باخت، کشتی ما باخت، تیمی که این مسافت طولانی رو طی کرده بود.
در روز اول این مسابقات هم رسانه‌های بین‌المللی که گزارش‌هایی رو تهیه کرده بودن خیلی تاکید می‌کردن روی اینکه سه تا کشوری که در دنیای سیاست متحد همدیگه نیستن اما تو دنیای ورزش تونستن کنار همدیگه به یک اتحادی برسن.
اصلا فلسفه وجودی این مسابقه همین بود که کمیته بین‌المللی المپیک بدونه که کشتی جزء معدود ورزش‌هاییه که کشورهایی که با هم رابطه سیاسی پررنگی ندارن تو محیط ورزش کنار همن، پس باید در المپیک هم باشن. کار به اونجایی رسید که جان مک‌کین سناتور آمریکایی توییت پر سر و صدایی هم داشت مبنی بر اینکه این معجزه بزرگیه که من برای اولین بار با ایران و روسیه در یک مورد در کنار آمریکا به توافق رسیدم و اونم اینه که کشتی باید در المپیک حفظ بشه. اما با این بازگشت ناگهانی اصل قضیه زیر سوال رفت و کل این زحمات که فدراسیون جهانی کشتی هم داشت از اون حمایت میکرد به نوعی برباد رفت.
مهدی رستم‌پور به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته اصولگرایان نمی‌خواهند یکی مثل خاتمی کاندید بشه که اقتصاد رو سر و سامان بده، یکی مثل احمدی نژاد می‌خوان که فقر و گرسنگی بیاره. ایرانی رو بعد ایشون اضافه کرده، ایرانی رو باید گرسنه کرد تا حکومت کرد، این سیاستشون هست. حامد از بندر عباس نام این شنونده است. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته مشکل ایران و منطقه دیکتاتور خامنه است. شنونده دیگری نوشته تنها راه تغییر ما، تغییر برای ما انتخابات، شرکت نکردن هیچ سودی آید ما نخواهد کرد. شنونده دیگری نوشته آیت الله خمینی با دروغ پراکنی در بهشت زهرا گفت پدران ما چه حقی داشتند که به جای ما تصمیم بگیرند و برای ما حکومت تعیین کنند؟ هر نسلی باید خودش حکومت انتخاب کند. بعد این شنونده اضافه کرده حضرات بیایید به احترام مراد و مقتدایتان فقط یک بار شرافتمندانه با نظارت سازمان ملل نوع حکومت را تعیین کنید. البته این شنونده نام خودش را ذکر نکرده. شنونده دیگری هم نوشته چه می شود اگر هاشمی و مشایی رد صلاحیت شوند؟ یک بار دیگه اشاره می کنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام یا پیامک از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که پیام هایی رو که به دستمون میرسه در صورتی که حاوی دشنام، ناسزا و مطالب توهین‌آمیز نباشه پخش کنه. ادامه گزارش ها. برخی از رسانه های ایران نامه ای از عزت الله انتظامی بازیگر سینما منتشر کردند که درباره حضور خود در وزارت کشور و ماجرای عکس منتشر شده از او به همراه محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی توضیحاتی داده. عکسی که با توجه به همزمانی با ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری 92 خبرساز شد. رسانه دولتی شبکه ایران این نامه را تکذیب کرده. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
هفته پیش همزمان با ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری عکسی از عزت الله انتظامی بازیگر مطرح سینما و تئاتر ایران در کنار اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد خبرساز شد. این عکس که توسط برخی از رسانه‌های داخل ایران منتشر شد در وزارت کشور گرفته شده بود و آنها را روی یک نیمکت نشان می‌داد. پس از انتشار این عکس بر روی خروجی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برخی از افراد این هنرمند را مورد انتقاد قرار دادند که چرا وارد عرصه سیاست شده است. این افراد عزت الله انتظامی را به حمایتی آشکار از اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری متهم کردند و حالا عزت الله انتظامی در نامه‌ای درباره حضورش در وزارت کشور و ماجرای این عکس توضیح داده است. او در نامه‌ای سرگشاده حضورش در مراسم نامنویسی اسفندیار رحیم مشایی را برنامه ریزی دفتر ریاست جمهوری خوانده است. آقای انتظامی در این نامه نوشته که روز شنبه 21 اردیبهشت ماه حدود ساعت 3 بعد از ظهر از دفتر ریاست جمهوری به او اطلاع دادند که آماده باشد ماشین دنبالش خواهد آمد. به گفته آقای انتظامی ابتدا او را به کاخ ریاست جمهوری بردند و از آنجا با اسفندیار رحیم مشایی در دو خودروی جداگانه به وزارت کشور رفتند. آقای انتظامی در ادامه گفته که در وزارت کشور به دلیل ازدحام جمعیت راه رفتن با عصا برایش مشکل بوده و به همین علت بر روی یک نیمکت می نشیند که دقایقی بعد مشایی و احمدی نژاد به سمت او آمده و در دو طرف او می نشینند. عزت الله انتظامی میگوید دقیقاً در همین لحظه بوده که عکاس‌ها از آنها عکس می‌گیرند. آقای انتظامی از مدت‌ها پیش در صدد است بنیادی فرهنگی هنری به نام خود ثبت کند. او میگوید تاکنون چندین بار برای انجام این کار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی گفتگو کرده و به گفته خودش روز شنبه هم تصور میکرده که رفتنش به کاخ ریاست جمهوری در ارتباط با ثبت بنیاد فرهنگی هنریش بوده. از سوی دیگر شبکه ایران وابسته به مؤسسه ایران با انتشار آنچه که سند نامیده این مطلب را تکذیب کرده است. شبکه ایران میگوید توضیحات نقل شده از قول عزت الله انتظامی از یک ایمیل جعلی است که اقدام به داستان سرایی کرده و تنها چند جمله واقعی در آن وجود دارد.
پس از گزارش مهتاب وحیدی راد اینک درباره سومین روز جشنواره بین المللی فیلم کن بشنویم.
امشب با کنه 66
مدامز و مسیو votre décision de divorce est irrévocable
امروز در واقع روز اصغر فرهادی بود. فیلم تازه او که در فرانسه ساخته شده با نام گذشته نمایش موفقی داشت برای اهالی مطبوعات و اصغر فرهادی به همراه بازیگران فیلمش یعنی علی مصفا از ایران و برنیس بژو و طاهر رحیم از فرانسه توی جلسه مطبوعاتی شرکت کردند. خوشبختانه جهان فرهادی با ساختن فیلم در فرانسه تغییری نکرده و او موفق میشه همون شخصیت‌ها و دغدغه‌های همیشگیش رو این بار در فرانسه پیاده کنه. شخصیت‌های درگیر کننده که در یک موقعیت بغرنج قرار گرفتن. مردی به نام احمد از ایران برای طلاق دادن همسرش به پاریس اومده و اونجا با حقایق تازه‌ای درباره روابط خانواده‌اش روبرو میشه. حقایقی که دائم زیر سوال میرن و شکل تازه‌ای پیدا میکنن. در واقع تم اصلی فیلم همون گونه‌گون بودن مفهوم حقیقته و اینکه هر کس بخشی از اون رو در اختیار داره و در صورت برقراری دیالوگ این بخش‌های حقیقت با هم قسمت میشن، اما در نهایت هم شکل کاملی به خود نمیگیرن. در گذشته شخصیت‌های فرهادی به مانند فیلم قبلیش یعنی جدای نادر از سیمین همه بی تقصیرن، اما در این حال همه مقصر هم هستن. یک موقعیت چالش برانگیز که تماشاگر رو به شدت با خودش درگیر میکنه. هرچند فیلم به نظر این مقدار طولانی میرسه، اما با این حال به مانند فیلم‌های قبلی فرهادی پر از جزئیاتیه که تماشاگر لحظه به لحظه میتونه کشف بکنه و با اون پیش بره. اصغر فرهادی در جلسه مطبوعاتی هم شرکت کرد و درباره مفهوم سانسور گفت و اینکه او حالا در این سن و سال شکل گرفته و نمیتونه زندگی و تفکراتش رو عوض کنه و با فیلم ساختن در خارج از کشور چیزی در او عوض نشده. او از تاثیر ایبسن و پیشینه تئاتریش گفت و اینکه رابطه زوج کهنه‌ترین رابطه بشریه که همیشه میشه دربارش حرف زد. فرهادی به درستی اشاره کرد که با عوض شدن جغرافیا دنیای او عوض نمیشه. علی مصفا هم از تجربه کار با فرهادی گفت و اینکه کارگردان بودن خودش رو کاملا فراموش کرد و همینطور ارتباط دو گروه ایرانی و فرانسوی در طول مورد بحث علی مصفا قرار گرفت که ابتدا به نظر می رسید که مشکل ایجاد بکنه، اما بعد شکل گرفت و به نظر او نتیجه فوق‌العاده ای داشت.
شنونده نوشته با درود خدمت پرسنل زحمتکش رادیو فردا، با آمدن آقای هاشمی رفسنجانی بهتران می بینم که مردم ایران فریب دار و دسته احمدی نژاد را نخورند. شاهین کوه دنا نامیست که این شنونده ذکر کرده. دومین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر فرانکفورت در آلمان از روز جمعه به مدت 4 روز در یک مکان هنری به نام تماشاخانه تهران آغاز به کار کرده. در این رویداد فرهنگی هنری 7 اثر نمایشی از هنرمندان تئاتر ایران در کشورهای فرانسه، انگلستان، هلند و آلمان به صحنه میره. شهرام میریان.
پس از جشنواره‌های تئاتر ایرانی در شهرهای کلن و هایدلبرگ در آلمان، 2 سال است که فستیوال مشابه دیگری هم در شهر فرانکفورت بنیان گرفته. گرداننده اصلی این جشنواره کانون هنری آینه است که سرپرستی آن به عهده هنرمند پیشکسوت تئاتر فرهاد مجدآبادی است. آقای مجدآبادی 25 سال است در آلمان به سر می‌برد و تاکنون 10 نمایشنامه به زبان فارسی و 1 نمایشنامه به زبان آلمانی نوشته و 1 فیلم هم به همین زبان ساخته. این هنرمند ضمن کارگردانی نمایشنامه‌های خود در برخی از آنها هم بازی کرده. فرهاد مجدآبادی در گفتگو با رادیو فردا از نمایشنامه‌ها و هدف‌های دومین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر فرانکفورت اینطور گفته:
Christian
فستیوال دوم تئاتر ایرانی در فرانکفورت در این 4 روز 7 نمایشنامه داریم که روی صحنه میاد. 4 نمایشنامه از کشورهای فرانسه، هلند و انگلیس هست و 3 نمایشنامه از آلمان. این نمایش‌ها متنوع هستند. هدف از جشنواره این هستش که مردم با هنرمندانی که در جاهای مختلف کار میکنن بتونن در یک جا آشنا بشن. علاوه بر اون امکان دیدار و گفتگو بین هنرمندان تئاتر به وجود میاد و شرایطی هستش که کار همدیگه رو ببینن و روی کار همدیگه نظر بدن یا به هر حال با هم همکاری بکنن. اصولا توجه برانگیختن به تئاتر هستش، یعنی جشنواره باعث میشه که مردم توجه بیشتری به خود تئاتر بکنن و به عنوان یک پدیده هنری که میشه ازش استفاده کرد بهش توجه بیشتری نشون بدن.
آیه فرهاد مجدآبادی، شما خودتون یکی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر ایران هستید. پرسش بعدی من این استش که آیا در کنار این دومین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر فرانکفورت برنامه‌های جنبی هم در نظر گرفتین؟
یک جلسه بحث و گفتگوی تئاتری هم گذاشتیم که 3 ساعت هست و روز شنبه برگزار میشه. در این جلسه خب حضور مردم آزاده و میتونن تشریف بیارن و در بحثی که در مورد تئاتر ایران در خارج کشور مطرح میشه بین هنرمندان شرکت بکنن. البته خب برنامه موسیقی هم هست، برنامه جشن هم هست، برنامه گفتگو بعد از نمایش ها هم هر شب وجود خواهد داشت در ارتباط با نمایش هایی که اجرا میشه.
آغازگر دومین جشنواره 4 روزه تئاتر ایرانی در شهر فرانکفورت نمایشنامه ایست با نام خان شریف خودمان که نویسنده، کارگردان و یکی از بازیگران آن فرهاد مجدآبادی است. بر پایه بروشور این فستیوال، این نمایش از حاکمی میگوید که در 130 سال پیش در ایران نسبت به مردم ظلم و ستم روا می داشته و سرانجام مردم به پا می خیزند و در یک قیام همگانی حاکم را فراری می دند. این نمایش همراه با 6 اثر نمایشی دیگر از هنرمندان تئاتر ایران در فرانسه، انگلستان، هلند و آلمان تا روز دوشنبه آینده در دومین جشنواره تئاتر ایرانی در تماشاخانه تهران در شهر فرانکفورت به صحنه می رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به عنوان حسن ختام برنامه، امروز تهیه کننده برنامه مهرداد میردامادی براتون یک ترانه انتخاب کرده. اجرای جدیدی است از ترانه فولکلور لیلی جان با صدای امید نعمتی. خب به پایان صبحانه با خبر رادیو فردا داریم نزدیک میشیم، یک دقیقه دیگه ازش مونده، فرصتون رو داریم که از تمام شما دوستداران عزیز صبحانه با خبر که ما رو همراهی کردید، برامون پیامک فرستادید، سپاسگزاری کنیم و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
کشتی به هرمان لیلی 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 جان 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 درام کردی بیران خیل شاق نامدی بای بای من کشتی به هرمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برگای سبز تو بردن توی پاییز و زمستون، ساقتو به من سپردن، سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم، ندیگه پا میشم این بار خالی از هر شک و تردید، میرم اون بالا مغرور تا بشینم جای خورشید، تن به سایه ها نمیدم، بس هر چی سختی دیدم، انقدر زج کشیدم تا بارزوم رسید، بذار آدم ها بتونن، میشه بیهود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون رو بوسید، بذار آدم ها بدونن، میشه بیهود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون. Should be.
مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نوارا.
3. بادبان، سیرکو کافه.
بادی و بادبانی، دلی و دریا، دلی و دریا، موجی
سودا.
4. روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار واسه دیوارم میاد، واسه دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو می عاشقانه تنهاست، ره سپارم سوی تما، جاده لبریز سوز سرما.
7. تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، سفرم تو، بیش و بسم تو.
8. دوست دارم، مروارید. هر شب، علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، بالی از تنهایی، قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره، بالی از تنهایی.
با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام، دلگم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار، تو با من این هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
Oh, 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 oh
تو داشته باشم، میخوام هر جا که باشی با تو داشته باشم، شدی دار و ندارم، تو رو خواستم و میخوام، دیگه شکی ندارم، شدی تمام دنیا. نگات پیش نگاه من، حالا واسه قلب من میزنه، حالا دیگه واسه تمام شد، تو رسیدی دیگه نوبت خندیدن. حالا نگات پیش نگاه من، حالا واسه قلب من میزنه، حالا دیگه واسه تمام شد، تو رسیدی دیگه نوبت خندیدن. حالا
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
چگونه میخونم مجنونم مجنونم بی تو من نمیتونم.
تازه های جهان دانش. خوشبینی با رفاه مرتبط نیست. بزرگترین پژوهشی که تا به حال درباره میزان خوشبینی در بیش از 140 کشور انجام شده و داده‌های بیش از 150 هزار نفر را در بر گرفته است، نشان می‌دهد که برای خوشبین بودن نیازی به زندگی در کشوری مرفه با آینده‌ای روشن نیست. نه میزان درآمد سرانه تأثیری بر خوشبینی دارد و نه طول متوسط عمر. نظریه‌های فعلی بر این اساسند که خوشبینی و امید به آینده دارای تأثیر مثبتی بر سلامت روحی و جسمی است. محققان در پی پاسخی به این پرسش بودند که آیا خوشبینی منبعی همگانی است یا واکنشی به ایدئال‌های جوامع غربی و فواید زندگی در کشوری مرفه. نظرسنجی جدید نشان داده است که جز زیمبابوه، مردم تمام کشورها امید دارند که آینده‌شان بهتر از امروز باشد. در کشورهای صنعتی، مردم تفاوت بین حال و آینده را چندان زیاد نمی‌بینند، اما در کشورهای فقیرتر، انتظار این است که بهبود بسیار چشمگیری در آینده به وجود بیاید. خوشبین‌ترین کشورها به ترتیب ایرلند، برزیل، دانمارک، نیوزیلند و آمریکا بودند، اما مردم این کشورها از وضع فعلی خود نیز بسیار راضی هستند. پژوهشگران نتیجه می‌گیرند که خوشبینی به شرایط وابسته نیست و حتی در بدترین وضع نیز تأثیر مثبت خود بر روح و جسم را حفظ می‌کند.
رادیو تا تنها رادیو فردا. یادتون نره.
مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
از این که هست تنها ترم میشه دروغ بگو بازم دروغ بگو بازم من باورم میشه چه بی هوا میره عطر تو از دستم
باید دید من چشمامو میبستم